پښتو نه ده، دا اسلام نه ده.
ډیره مننه.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که دسته های انتخاباتی به رهبری محمد اشرف غنی و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گرد همایی های مبارزات انتخاباتیشان را دایر کردند. گزارشی هم داریم در مورد خبر کشته شدن حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، در رسانه های آمریکایی. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
ادامه کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، دیدار امروز نمایندگان امریکا و طالبان در قطر، استخبارات امریکا معلومات را در مورد مرگ حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده به دست آورده است. تفصیل خبرها. در پنجمین روز کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، دو نامزد انتخابات سخنرانی های داشتند. این اولین بار است که آقای حکمتیار در یک گرد همایی کمپاینی حضور یافت، ولی رئیس جمهور غنی به روز یک شنبه در اولین روز آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی سخنرانی داشت و امیدواریش را ابراز کرد که مردم افغانستان برای 5 سال دیگر بالای وی اعتماد کنند. روز اول آغاز کمپاین های انتخاباتی مملو از حملات خونین بر دفتر امرالله صالح، نامزد معاونیت اول تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی بود که در آن آقای صالح خود جان به سلامت برد، ولی 20 تن کشته شده و 50 تن دیگر جراحت برداشتند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، امروز با نمایندگان طالبان در قطر می‌بیند. این دیدار بعد از ملاقات آقای خلیلزاد با مقامات پاکستانی در اسلام آباد صورت می‌گیرد. قبل از این گفتگوها آقای خلیلزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این سفرش به منطقه در زمینه صلح افغانستان پیشرفت‌های زیاد شده است. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 9 جنگجوی گروه طالبان و زخمی شدن 8 تن دیگرشان در یک عملیات در ولایت بلخ خبر داده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی این قول اردو نشر شد، گفته شده که در نتیجه حمله هوایی و درگیری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی‌های چاربولک و چمتال بلخ، 9 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند که قاری مهدی، یک قمندان ارشد این گروه، نیز در آن شامل است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، در اثر انفجار یک ماین در کابل 2 پلیس کشته شدند. فردوس فرامر، سخنگوی پلیس کابل، بر رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 4:30 صبح امروز انفجار در مربوط حوضی 15 در منطقه 5 فامیلی صورت گرفته. 2 نفر از پلیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح می باشند.
در ادامه خبرهای امنیتی از کابل میریم به هلمند. مقامات این ولایت میگویند در جریان درگیری ها میان پلیس این ولایت و طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج، 7 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند در اعلامیه گفته است که طالبان مسلح پلان یک حمله گروهی بر یک پوسته پلیس در دشت سیمینار ولسوالی نهر سراج را داشتند که پلیس از این موضوع اطلاع استخبارات دریافت نموده و در کمین نشست. حال همچنین خبری از جهان، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که استخبارات آمریکا معلومات را در مورد مرگ حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده به دست آورده است. شبکه تلویزیونی NBC بدون ذکر نام و نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده که خبر درگذشت حمزه بن لادن را تایید کردند، ولی دلیل مرگ و محل دقیق مرگ حمزه بن لادن روشن نیست. با آنکه خبرنگاران در این رابطه دیروز از رئیس جمهور دونالد ترامپ پرسیدند، اما او گفت که در این مورد تبصره نمی کند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در لست تحریمات شامل ساخت. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه دلیل وضع تحریمات بالای آقای ظریف را نمایندگی او از آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران خوانده، گفت که وزیر خارجه ایران به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به خامنه ای کار می کند. در اعلامیه این وزارت به نقل از استیون منوچن وزیر خزانه امریکا آمده است که محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست‌های بی‌باکانه رهبری ایران را اجرا می‌کند و سخنگوی اصلی رژیم ایران در جهان است. و خبر آخر که حکومت امریکا کلی کرافت را به حیث کلی کرافت را به حیث سفیر جدید این کشور در ملل متحد تایید کرد. در رایگیری دیروز خانم کرافت 56 ساله56 رأی تایید در برابر 34 رأی مخالف از آن خود کرد. شماری از دموکرات ها به این باورند که خانم کرافت تجربه کافی سیاسی ندارد و به همین سبب در مقرری وی به عنوان نماینده آمریکا در ملل متحد ابراز مخالفت کردند. خانم کرافت که قبلا به حیث سفیر آمریکا در کانادا ایفای وظیفه می کرد، یکی از متحدین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می باشد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. دسته های انتخاباتی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار گرد همایی های انتخاباتیشان را دایر کردند. آقای حکمتیار می گوید
انتخابات ارتشا، من نمیتونم به شما اطمینان بدم که انتخابات حتما برگزار بشه. احتمالی خیلی وجود داره که روی یک حکومت موقت توافق صورت بگیره.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند
کاندیدا متاسفانه در این زمانی که برای کمپاین ها قبول شده و مقرر شده، اینها کمپاین نمی کنند و برای مردم این فرصت ها که اونا برای یک انتخاب آگاهانه داشته باشند او را می گیرند.
اداره محافظت از افراد ملکی در ولایت بغلان از افزایش تلفات افراد ملکی در آن ولایت ابراز نگرانی کرده است. گزارش هم داریم در مورد خبر کشته شدن حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، مؤسس و رهبر سابق شبکه القاعده در رسانه‌های آمریکایی. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
درس اولی که مادر برای ما در محیط خانه میدان، چون همسر یک شخصیت سیاسی بودن، همیشه به سیه صدر ما را دعوت میکردن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دسته های انتخاباتی به رهبری محمد اشرف غنی و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گرد همایی های مبارزات انتخاباتیشان را دایر کردند. آقای حکمتیار می گوید در صورت پیروزی حکومت عدل الهی را تأمین می کند. این در حال است که شماری از علمای دینی در تالار لوی جرگه در شهر کابل گرد هم آمده، حمایتشان را از تیم به رهبری محمد اشرف غنی اعلام کردند. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
دسته انتخاباتی صلح اعتدال اسلام با مزرعه دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در پنجمین روز مبارزات انتخاباتی وارد میدان این پیکارها شد. آقای حکمتیار هرچند نگران تقلب در انتخابات است، در گرد همایی که در منزلش برگزار شده بود گفت اگر انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری برگزار شود، تیمی او در آن برنده خواهد شد. حکمتیار میگوید در صورت پیروزی عدل الهی را تامین کرده و نیز نمیگذارد افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی میان کشورهای خارجی مبدل شود. او گفت در صورت پیروزی تمام قراردادها و فرمانهایی که خلاف قانون و شریعت صورت گرفتند را لغو خواهد کرد. حکمتیار اما نسبت به برگزاری انتخابات در ششم میزان شک و تردید دارد، میگوید ممکن حکومت موقت به میان بیاید.
ما انشاءالله در اکثر ولایات اجتماعات بزرگ خواهیم داشت. انتخابات هرچی شود من نمیتونم به شما اطمینان بدم که انتخابات حتما برگزار بشه. احتمالی خیلی وجود داره که روی یک حکومت موقت توافق صورت بگیره. سال و حکومت موقت قابل قبول برای همه اطراف، احتمالی خیلی کمه. ولی به هر صورت ما تصمیم گرفتیم که تا پایان پیش میریم و مبارزات انتخاباتی خود دوام میده.
رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی همچنان میگوید اگر پیروز انتخابات شود تمام زندانیانی که خلاف قانون زندانی شدند را آزاد خواهد کرد. از سوی هم شمار از عالمان دین در تالار لوی جرگه در کابل گرد هم آمده و حمایتشان را از تیم دولت ساز و رهبری محمد اشرف غنی اعلام کردند. در این همایش در کنار آقای غنی معاونین دسته انتخاباتی و برخی همپیمانانش نیز حضور دارند. محمد اشرف غنی در این گرد همایی بیشتر روی اهمیت انتخابات تاکید کرده، گفت تأمین عدالت در بخش انتخاب تیم‌های انتخاباتی در روز رای دهی آینده را تعیین می‌کند. او از عالمان دین خواست تا مردم را به سهمگیری در انتخابات تشویق کنند.
خواهش اساسی ما ایز که مردم شما تشویق کنین انتخابات جدی بگیرند. به عیس یک وجیبه دینی مقام رای دهی یک مقام عدالت است. در اون روز تنها چیزی که تیم دولت ساز از مردم افغانستان میخواهد قضاوت عادلانه است.
آقای غنی بدون این که از کدام تیم یا گروه مشخص نام بگیرد گفت آنانی که با آدرس این تیم فحش میدهند آنان را با سلام جواب خواهند داد. بله همکار عزیز،
با سپاس از همکارم نصرت پارسا که در مورد آغاز کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار و گرد همایی آنها در شهر کابل گزارش داد. شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند نامزدان ریاست جمهوری افغانستان باید در جریان کمپاین های انتخاباتیشان سخنانی را به کار نبرند که باعث از بین رفتن اعتماد مردم به این پروسه شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید آزمون‌هایی که در برابر نامزدان در جریان این روند قرار دارد باید به گونه مستند با کمیسیون شکایات انتخاباتی در میان گذاشته شود. همکارم نظیفه محبوبی مصاحبه را با یوسف رشید انجام داده، نخست در مورد نگرانی‌های موجود در مورد کمپاین انتخاباتی پرسیده است.
یکی از نگرانی‌های دیروز ما به همین مسئله بود که کاندیدا متاسفانه در این زمانی که برای کمپاین‌ها قبول شده و مقرر شده اینها کمپاین نمی‌کنند و برای مردم این فرصت است که اونها برای یک انتخاب آگاهانه داشته باشند او را می‌گیرند. بنابراین ما از این کاندیدا دوباره روند آغاز کردن استقبال می‌کنیم و امیدوار هستیم که اینها برنامه‌های عملی خود برای مردم ارائه بکنند تا اینکه یک فرصت مساعد بر انتخابش هم برابر شود.
که گفته میشه برنامه مهندسی میشه یا این روند مهندسی میشه از طرف برخی از نامزدان مطرح میشه، به ویژه امروز آقای حکمتیار به این مسئله اشاره کرد. شما از این مسئله چقدر نگران هستین و چقدر واقعیت خواهد داشت؟
خود نگرانی در شرایط افغانستان وجود داره. ما در یک حالت زندگی میکنیم که جنگ ناامنی وجود داره، در عین حال فضای سیاسی انتخابات مشکلات خود دارد، در کنار از او نقش جامعه جهانی خود آمادگی که برای انتخابات گرفته میشه، همه موارد میتونه که قابل مکس باشه. امیدوار هستیم که مسائل به شکل درست مدیریت شود و تنظیم شود.
و نظارت شما چرا نشان میده که براستی چقدر این مسئله مطرح بوده بس مهندسی یا تلاش ها برای مهندسی شدن انتخابات؟ مسائل دیگه ای که اشاره میشه معمولا
تا حال کدام تو مورد خاصی که بحث مهندسی رو خلق بکنن ندیدیم، ولی تخلفات وجود داره. امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این مورد کار خود درست انجام بده و کاندیدای محترم هم در این قسمت همکاری بکنن با نهادهای مسئولشان و از مطرح کردن نگرانی ها بیشتر به مسائلی که باعث نگرانی میشه برای بررسی از او و و در این حال اقدامات فوری که نیازمند از اوست او را با نهادهای مسئول مطرح بکنن و پاسخگویی ایجاد بکنن.
و به عنوان آخرین پرسش اگر بخوایم بپرسمی که چقدر یعنی سخنا میتونه سر روحیه یا سر باور مردم نسبت به انتخابات تاثیرگذار باشه، اگر این اشارت داشته باشین؟
به هر اندازه که نگرانی ها مطرح میشه مردم مشوش میسازه. ما هم به عنوان نهادهای ناظر وقتی موضوعات مطرح میکنیم، راه حل هم بهشون مطرح میکنیم، پیشنهاد خودم ارائه میکنیم و نهادها رو پاسخگو میسازیم. کاندیدا هم میتونه که در این قسمت راه حل اقداماتی که باعث رفع نگرانی میشه و نهادها در عرصه پاسخگویی قرار میگیرن، او اقدامات باید بیشتر انجام بدن.
مصاحبه همکارم نظیفه محبوبی را با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از رادیو آزادی شنیدید.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
وزارت معدن پترولیم افغانستان مدت داوطلبی شمارت پروژه های سنگ‌های قیمتی را تمدید کرده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که مدت داوطلبی پروژه های مختلف سنگ‌های قیمتی به خاطر تمدید شدن تا تعداد شرکت هایی که خواهان سرمایه گذاری در این بخش هستند شامل این پروسه شوند.
مدت آن را به خاطر تمدید کردیم تا آن دست سرمایه گذارانی که خواهان مواد خام هستند آنان از این پروسه به دور نمانند و با مواد خام دسترسی پیدا کنند، به خاطر که آنها همیشه شکایت میکنند که قراردادها برایشان دادن نمیشود.
بر اساس معلومات آقای مطی در کل تعداد این پروژه ها با 43 پروژه میرسد که تاکنون 5 پروژه بزرگ و 24 پروژه کوچک با داوطلبی گذاشته شده است. با گفته وای مدت داوطلبی این پروژه ها از وقت تعیین شدهان 10 روز بیشتر تمدید شده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که تعداد از کارخانه های تولیدی با سبب نامنی ها در این ولایت با خطر مازود شدن روبروان. توریالای قوسی معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تجار با سبب تهدیدات مخالفان مسلح در مسیر شهرهای بزرگ نمیتوانند اموال تجارتیشان را به هرات و از آنجا به ولایت دیگر انتقال نمایند.
تحرک مخالفین زیادتر شده، به او اساس کار و بار هم فیلن کمتر شده، چون راه ها و اینا راه مواصلاتی اینا کمی چالش پیدا شده بین هرات قندهار فرا اینا، به او اساس کار و بار کمتر شده و فروشات و تولید کمتر.
و همچنان می گوید که شمار از تاجران به سبب این نامی ها و نبود کار مجبور شدند که کارخانه های تولیدیشان را مسدود کنند. با این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار امریکای 78 افغانی 35 پول، یک یورو 86 افغانی 50 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 498 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، خبر کشته شدن حمزه بن لادن، فرزند مؤسس و رهبر سابق شبکه القاعده اسامه بن لادن، در رسانه‌های آمریکایی به نشر رسیده است. وزارت خارجه آمریکا برای معلوماتی که منجر به دستگیری حمزه بن لادن می‌شد، حدود 1 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. این موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و در استودیو با ماست. آقای عباس خوش آمدید.
سلام به شما و تشکر.
خبر کشته شدن حمزه بن لادن از کدام منابع به رسانه های امریکایی رسیده آقای عباس؟
به نوشته خود رسانه های امریکایی، مقامات امریکایی خبر مرگ حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، رهبر سابق و مؤسس شبکه القاعده را تایید کردند. حمزه بن لادن شخصی بود که رهبر القاعده تعیین شده بود. خبر مرگ وی اول از سوی تلویزیون NBC از قول 3 مقام امریکایی نشر شد. رسانه های امریکایی نام این مقامات را نشر نکردند، اما خبرنگار تلویزیون NBC این سوال از خود رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پرسیده بود. رئیس جمهور امریکا خبر را نرد کرد و نتایید و فقط همه گفت که نمیخواد که در این مورد تبصره کنه.
آقای عباس، آیا در این گزارش ها حداقل گفته شده که حمزه بن لادن در کجا و چه وقت کشته شده؟
در خبرهایی که تا حال در رسانه ها در مورد کشته شدن حمزه بن لادن به نشر رسیده، تاریخ و محل این حادثه ذکر نشده. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول دو مقام آمریکایی نوشته که میگن حمزه بن لادن در جریان دو سال گذشته در یک عملیات هوایی که امریکا هم در او سهم داشت از بین برده شده.
آیا رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن فرزندان دیگه هم داشت و اگر تعداد فرزندان آقای بن لادن زیاد بود، کشته شدن حمزه چرا اهمیت داره؟
بله، از اسامه بن لادن 20 پسر مانده بود که حمزه پسر 15 همه وی بود. حمزه فرزند همسر سوم بن لادن بود که در وقت کشته شدن خودش حدود 30 سال عمر داشت. وقتی که خود اسامه بن لادن در دوم ماه می سال 2011 در عملیات امریکا در بتابات پاکستان در نزدیکی اسلام آباد مرکزی کشور کشته شد، اسنادی که از خانه از او به دست آمد در اونا نوشته شده بود که حمزه بن لادن رهبر فعلی القاعده می باشد. به این ترتیب کشته شدن حمزه مهم است، چون شبکه القاعده را یک بار دیگر بی رهبر می سازد.
با تشکر از شما آقای عباس که در مورد خبر کشته شدن حمزه بن لادن فرزند مؤسس و رهبر سابق شبکه القاعده اسامه بن لادن به ما و شنونده های محترم رادیو آزادی معلوماتتان شریک ساختید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شماری از زنان امروز در مرکز ولایت کندوز گرد هم آمده از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا در آستانه عید قربان آتش بس کنند. این زنان همچنان خواهان سهم فعال زنان افغان در گفتگوهای سال شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می دهد.
شماری از آنان در کندوز از طرف های درگیر جنگ می خواهند که با پاس فرارستنی دی سایدی از ها آتش بس اعلام کنند. نزدیک به 300 تنی از خانم های فعال مرکز و ولسوالی های کندوز امروز در یک برنامه تحت عنوان نقش زنان در پروسه صلح و ثبات در کشور گرد هم آمده بودند و از طرف های درگیر جنگ خواستند که با پاس فرارستن عید سعید اضحا آتش بس سرتاسری در کشور اعلام کنند. مریم رحیمی، یک تنی از اشتراک کنندگان این محفل، در رابطه با رادیو آزادی گفت:
خواهش ما، آرزوی ما البته همی است، من ایسی یک مادر افغان که امروز صلح را ما به خوبی استقبال کنیم، البته از جنگ دست بکشند، نگذارند که زنان افغان بیوه شوند، زنان افغان، دختران و پسران افغان، یتیم و البته صغیر شوند.
آنان نقش زنان را در تحکیم صلح و ثبات موثر دانسته گفتند اگر زنان کشور متحد شوند و در رسانیدن پیام صلح مسئولیت هایی که دارند انجام دهند، بدون شک گلیم جنگ از افغانستان جمع شده، آرزوی دیرینه مردم که همان صلح پایدار می باشد تحقق پیدا خواهد کرد. ملاله سعد، یک تنی از فعالان حقوق زن در کندوز، در پیوند به موضوع چنین گفت:
ما مشارکت زنان را در پروسه سال بسیار اتمی و ضروری می دانم تا بتانه می نماینده های زنان از دستاوردهای چندین ساله زنان اینا امایت بکنن و هیچگاه حقوق زن پایمال نشد.
اشتراک کنندگان این محفل گفتند که مردم افغانستان تا 40 سال گذشته از اثر جنگ ها قربانی های زیادی را متحمل شدند و از این رو آنان خواهان صلح و امنیت دائمی در کشور هستند. نصیبه هولکر، رئیس امور زنان کندوز، در جریان سخنانش چنین گفت:
جنگ دیگر بس است، ما در افغانستان صلح میخواهیم، زنان افغان صلح میخواهند، به خاطر آه و ناله مادرای شهید، به خاطر دردی که زنای بیوه کشیدند، به خاطر یتیم شدن دخترک و پسرکای نازنین ما که اونا آینده پیش رو دارن. لطفاً ما شاهد یک صلح باشیم و خواستار این هستیم که مذاکرات به نتیجه مثبت برسه.
از سوی هم مولوی عبدالله، یک تنی از علمای کندوز، از تمام خانواده ها خواست که فرزندانشان را به گونه سالم تربیت نمایند تا هیچ عنصر بیرونی بالای از هان آنان نفوذ نکرده تا مصدر خدمت برای مردم و وطنشان قرار بگیرند.
متأکید هستم، باور داشته باشید که هر معلم و هر استاد و رئیس پنتون و علمای کرام و سفید متنفسین مسئولیت بگیره که دو نفر، پنج نفر را در صلح آمده بسازه، از خشونت و بدبختی و نفاق دستبردارش بسازه، وطن ما شما گل و گلزار بشه.
صلح بهترین واژه است که هر افغان آرزوی تأمین آن را در افغانستان دارند. اشتراک کنندگان این محفل گفتند که برای هر انسان آگاه و هدفمند لازم است تا در جهت تقویت پایه‌های صلح و امنیت در جامعه کار کند تا صلح و امنیت دائمی در کشور برقرار شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز. رادیو آزادی.
اداره محافظت از افراد ملکی در ولایت بغلان از افزایش تلفات ملکی نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر داده است. به گفته این اداره در 6 ماه اول سال جاری بیش از 260 غیر نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند. این در حال است که سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه خود در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
رحیم آریا مسئول محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات غیر نظامیان در بغلان نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می دهد.
در ولایت بغلان هم گراف تلفات افراد ملکی نسبت به سال قبلی، یعنی در 6 ماه سال جاری گرافش بالا بوده که تقریبا 30 یا 25% افزایش نشان داده.
با گفته آقای آریا سال قبل در منازعات مسلحانه میان دولت و مخالفین آن 261 غیر نظامی کشته و زخمی، ولی تنها در 6 ماه سال روان بیش از 260 فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. او تعداد تلفات و زخمی ها را مشخص نکرد و اینکه کیها سبب بیشترین این تلفاتند نیز چیزی نگفت، ولی گفت اینها در حملات هوایی، ماین های کنار جاده، حملات انتحاری، برخورد سلاح‌های ثقیل بر منازل مسکونی و جنگ میان افراد مسلح غیر قانونی کشته و زخمی شده اند. آدم خان 35 ساله که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان پیشه سلمانی داشت، چند سال قبل در انفجار ماینی در داخل شهر همراه با پسر 12 ساله اش شدیداً زخمی و معلول شدند. او میگوید بی هیچ گناهی برباد شدند و اگر طرف‌های درگیر متوجه جان غیر نظامیان میبودند، حالا او و زندش که معلول شده اند با چنین حال و روزی نمی رسیدند.
پای ما آگاه شده، دست ما آگاه شده، بچه ما دست شا آگاه شده. در اغلبانان خود احتیاج هستیم، در شهر پلخمری زندگی میکردیم، هم تو خبر هم تو انفجار آگاه شدیم. از کاروبار ماندن بخی وضعیت خراب است.
و این دیگری که در منازعات مسلحانه میان طالبان و نظامیان دولتی در یکی از نواحی شهر پلخمری ولایت بغلان زن و فرزندانش کشته و زخمی شده اند، میگوید بی پروایی در حفاظت از غیر نظامیان زیاد شده و باید طرفهای درگیر از آسیب رسانی به مردمان ملکی جدن خودداری نمایند.
میسمان عبدالمحمد از باغ شمال قریه دشتکی ها که جنگ ادامه پیدا کرد، بالاخره دو اوان در خانه می اصابت کرد. یک دختره که مرا از بین برد که 7 ساله بود، بچه ما 11 ساله است، بیچاره مکتب بود که این زخمی است که تال دارم زیر تاده است، کم کم نورو به خوب شدن است. او یک خانم مرام زخمی شد، تانوز ایرادر نیه کدام دولت توجه کردن نیه از مؤسسه ای کامچی.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه ترین گزارشش از کاهش 27% تلفات افراد ملکی در سال روان نسبت به زمان مشابه سال قبل در افغانستان خبر داده و گفته است که طرفهای درگیر تا اندازه برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش کردند، ولی این کافی نیست و باید تلاشهای بیشتری برای حفاظت از غیر نظامیان صورت بگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام‌ها و نظریات شما
آرزوی دیرینه هر افغان صلح است. اگر بتونیم که در زیر یک فضای صلح زندگی کنیم، این آرزوی هر افغان است. کسی که در این بارد راجع به صلح افغانستان یک قدم میمانه باید آدمایی رسیده، همین حیات به خیر افغانستان باشه. هر گروهی باشه، هر کسی باشه، چی خلیلزاد باشه، هر کسی که باشه، راجع به صلح افغانستان اگر قدم نیک میمانه، خدا خیرش رو خیر. اما تو که کو بلند است، بالاخره آخر کلاه بلند وقتی میرسی بالاخره مجبور میشی که پس پایین شوی. حالا ما ان شاء الله امیدوار هستیم که بتونیم پس رفت صلح و آرامی پایین شد.
مریم معروفی از دولت امیر میخواییم که این آیت های درست
نقطه تعیین کنند که نتیجه مثبت بده بر ما. ما خوش هستیم وطن ما صلح بیاید، چطوری آرامی بیاید، آرامش بیاید، باشه برقرار شود. خلیج صاحب بسیار تلاش خدا میشه کرده، کوشش کرده، تلاش خدا هم چون جریان داره تلاشش و خدا کنه که کامیاب باشه.
اسمم عبدالواسی. از نظر ما خوب کار است که صلح دوباره جور بین کمی بشنن، مذاکره کنن که ما از جنگ و دیگه خسته شدیم. می خواهیم که در وطن ما صلح بین حیات باشه که فامیده باشه، رسیده باشه، مذاکره درست کنن. خوشبین دهی هستیم که به مذاکره برسن و زود دیگه تمام بتنی کارن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم زرغون منگل ارائه می کند.
در پنجمین روز کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دو نامزد انتخابات سخنرانی‌های داشتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز در قطر با نمایندگان طالبان می‌بیند. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند در جریان درگیری ها میان پلیس این ولایت و طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج 7 مخالف مسلح کشته شدند. در اثر انفجار یک ماین در کابل صبح وقت امروز 2 پلیس کشته شدند. رسانه های امریکایی گزارش دادند که استخبارات امریکا معلومات را در مورد مرگ حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده به دست آورده است. ایالات متحده امریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در لیست تحریمات شامل ساخت. و صنایع امریکا کلی کرافت را به حیث سفیر جدید این کشور در سازمان ملل متحد تایید کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغون منگل شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم میشنویم.
رهبران زن،
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. عفیفه ساکب هستم، باز هم در یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. باید بگویم که ای بر خانم صدیقه بلخی، یکی از سناتورهای انتصابی مجلس سنای افغانستان و عضو اجرایی شورای عالی صلح افغانستان است. خانم بلخی، شما در مورد عزیف صحبت میکردین که فعالیت هایی را که داشتین و آغاز فعالیت هایتان از دوران شما گفتین که شاگرد مکتب بودین، با مقاله ها و بعض مضامینی که می نوشتین آغاز کردین و از مشکلات گفتین که چگونه با این مشکلات شما مبارزه میکردین. میشه صحبت هایتان ادامه بدین؟
تشکر میکنم از شما. البته تمام این پیشرفت ها برای یک دختر و یا برای یک پسر، برای نسل جوان نقطه مهم تشویق است. وقتی که از طرف خانواده مشوق داشتند، یقینا خب استعدادها تبارز میکنه و بر اساس همون تبارز استعداد آدم میتونه که دست به تمام کارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی بزنه. و ما این فضا را داشتیم خوشبختانه. فضا برای ما باز بود، برای اینکه یک خانواده سیاسی و فکری بودم.
اما بیرون در از خانواده، مثلا در اجتماع، خامخواه خانم ها وقت فعال هستند، وقت توانمندی های دارن و پا به عرصه اجتماع میگذارن و میخواین که مفید واقع شون، خامخواه با مشکلات مواجه میشن، چون جامعه ما هم یک دیدگاهی وجود داره. از این بابت هم اگر لطف کنیم.
شکی نیست که چون ما و خواهرم خدا رحمتشان کنه خدیجه بلخی، به دلیل از اینکه فرزندان یک شخصیت کلان سیاسی بودیم، بعض وقتا در مکتب از طرف بعضی از کمک تحت فشار می رفتیم.
به اسلام تنهای عجیب
کمک بر ما داده میشد در اون زمان. ولی کن با توجه به نصایح مادرم خدا بیامرز که همیشه میگفتن که بچه اگر از این راه کسب با امرایتان پیش رفتن، میگفتن سعی صدر داشته باشن و سعی کنین که با منطق به طرف مقابلتان جواب بدن. ده. او بر ذهن مامان کمیشه با منطق و با یک رویه شاد و بدون از این کدام لرز و ترس به جان ما بیایه، ما به طرف مقابل استدلال میکردیم. البته خوب شک نیست که در اوائل چون تجربه کم بود و یک مقدار آدم زمان طفولیت و نوجوانی و اینا فرق میکنه، ولی کن خوشبختانه درس اول که مادر بر ما در محیط خانه میدان، چون همسر یک شخصیت سیاسی بودن، همیشه به سعی صدر ما را دعوت میکردن.
بله. خب خانم بلخی، شما من حیث یک خانم فعال در اجتماع افغانستان با در نظر داشت سفرهایی که شما داشتین، چی تجربیات را کسب کردین و این تجربه هایتان در فعال ساختن یا آگاه ساختن زنان در افغانستان چقدر تونستین به کار ببرین و چقدر مؤثر بوده؟
خوشبختانه ما یک دوره معارف بسیار خوب را متیر کردیم. خاطرات بسیار فوق العاده دارم. شما فکر کنین که زمان دکتر صاحب زائر، پدر احمد زائر، دکتر صاحب زائر که صدر اعظم مملکت بودن، ما به اون زمان معلم بودم و همزمان صنف 11 بودم.
کدام صنف را تدریس میکردم؟
مقتی ابتدایی و زیاد هم صنف های ششم تدریس میکردم. ادبیات فارسی، همیشه معلم ادبیات فارسی بودم. بعد در شبت خدمتون که در اون زمان یک تالار وزارت خارجه فیلی رک روز جشن معلم گرفته شد. از بین تمام اساتید پوهنتون و از بین تمام استادای مکاتب، معلمین، سرمعلم ها، اینا زن، مرد، از تمام اینا در وزارت معارف وقتی که امتحان گرفتن، من برنده شدم، من موفق شدم. وقتی که من به پیش روی دکتر صاحب زائر، خدا رحمتشون کنه، در چه زمان صدارتشان و تمام دانشگاهی و اساتید، وقتی که من سخنرانی کردم در رابطه با روز معلم، شما یقین کنین که هر استاد فاکولته می آمدن می گفتن خانم برخی از کدام فاکولته برآمدی که ما خود تنوز ندیدیم.
نه. خارج از افغانستان هم سفرهای داشتین به حساب مهاجرت یا سفرهای کاری چطور؟
عرض کنم خدمتتون که در سال 58 وقتی که ما یک برادر بودیم، دو خواهر، که البته بعد از شهادت پدرم خب ما چند سال به کابل بودیم. وقتی که برادرم استاد فاکولته اقتصاد بودن، از سر صنف با کمال تاسف ناجوان مردانه برادرم را دزدیدن با چند نفر از شاگردهایشان، و تا به امروز ما با آتش کمبود برادر می سوزیم و از مرده و زندهش و خاکش خبر نداریم تا به امروز. بعد از اینکه برادرم بردن، یک اختارم به شوهرم داده شد. ما مردم های از یک طرف درست است که فرهنگی و سیاسی بودیم، اما سیاسی نبودیم ما بیایم اینجا بر ضد نظام کار کنیم، بر ضد حکومت کار کنیم. ما برای رشد و ارتقای ظرفیت خود و مردم خود آگاهی دهی داشتیم. یک اختارم رسید به خانه ما به خاطر خود ما، به خاطر بچه‌م، گفتن ایران میبرن. به هر صورت یک عجیب یک حادثه به خانه ما ایجاد شد، با این که بسیار به مشکلات آدم میتونه یک زندگی برای خود درست کنه، بلی اما ما خانه و زندگی مثل ما میلیون ها نفر بلی. اما ما خانه و زندگی و همه گیر ماندیم و دست به مهاجرت زدیم.
کجا رفتیم؟
ما یک در اند، یک در پاکستان، یک در ایران. باز پس کل ما بعد از یک سال و اینا جمع شدیم همه گیر ما به مشهد سال 61. به اولین فرصت یک روز ما و همشیریم چیشتیم سر به صدان دختیم و به گریه کردن و به جیغ زدن که ما چی کنیم روز خودم. یکی از شخصیت های ایراتی ما بود، مرحوم آقای فاضل‌زاده ایراتی، بسیار شخصیت صاحب نفوذ و دانشمند و بسیار هم خانی ما فقیرانه و سر فرش شش ماه ما بخشای رخت زیر سر خود میماندیم، سر موکت های خوش خواب میکردیم. بر صورت ای آقای فاضل‌زاده گفت ما کورسای قرآن اگه برتان بانیم درست است؟ گفتیم خوب است. بله. به مزه که ما رفتیم کورسای قرآن شروع شد، یک ده پانزه نفر افغان ما گفتیم مخصوصا در افغان ها ما کار میکنیم. بازه این بود که ما خود ما ارتقای ظرفیت دادیم، ما خود ما مکتب تشکیل دادیم و ما خود ما مکتب از صنف اول تا صنف 12 تشکیل دادیم و پیش دانشگاهی. یک جرقی بود که بر ما ایجاد شد، ولی که استعداد ما فوق‌العاده تبارز کرد. برزی که درد داشتیم، احساس داشتیم و ما مختص که... بر مهاجر کار کردیم.
و در این بین نمی مهاجر بیشتر خانمای افغان هم حتما
کامل
بر اونا چقدر تانستین مؤثر باشه این فعالیت هایتان؟
کامل. ببینین وقتی که ما اطلاعیه و اعلامیه دادیم، یک دم ظرفی یک هفته بدون مبالغه برتون میگم که بالای 100 نفر زنای فهمیده و دانشمند دور ما جمع شدن. از ایراد بودن، از قندهار بودن، از مزار بودن، از جلال آباد بودن، از لغمان بودن، از کنر بودن. میدیدن که یکی لیسانس است، یکی ماستر است، یکی دیپلم است. اینا هر کدام اومدن گفتن ما فعلا کلاس‌های قرآن داریم. شش ماه کلاس قرآن ما دوام کرد. شش هم میگی ما همی خانم ما با هم تجربه خود را شریک ساختیم، بین که یک مکتب تشکیل بدیم. مکتب تشکیل دادیم، مکتب از خود ما بود، از پیسه خود ما همی جمع ما بود و تمام معلم ها افغان بودن. مکان از ایرانی ها ما اجاره میکردیم، کرام میگرفتیم.
در اون زمان ببخشین خانم بلخی، آل خود در ایران کسایی که میباشن یعنی افغان ها را اجازه نمیدن کنا درس بخوانن، تعلیم بکنن، اطفال افغان قدر اجازه
اصلا میره قبول ندار.
شما او وقت ایتو یک مشکل مواجه نشده بودین؟
ما ببینیم، ما چون خود ما فعال بودیم، روسی روسی ایرانیان و ما بس هم نمی آمدن، افغانیت خود تبارز دادیم و ایرانیان با ما را رفتن، یعنی نمی تانستن. هیچ وقت ما ندیدم که یک ایرانی بگه که شما چلی کار کردن، برزی که یک مجموعی کسی.
اما بیشتر مردم که اونجا زندگی کردن و میره گفتن و با می مشکل برخورده بودن که اطفالشان اجازه تحصیل نداشتن در مکاتب که
ما اینه برتان تحلیل خود... میکنم. افغانی که راجستر میشد اولادش اتومات مکتب میره الا تا آخر لحظات فاکولتت دانشگاه خود.
بله.
افغانی که راجستر نمیشد اجازه مکتب نداشت.
خب چه تعداد از خانما با شما هم کار بودن در این مکاتب و تعداد دخترها چقدر بود که اونا آمده بودن اونجا آموزش میدیدن؟
شاگرد ما از 1000 به بالا بود.
بله.
و از امی شعبه کاری خود ما از معارف خود افغانستان که در اونجا معارف افغانستان ما زنده ساختیم، عرض کنم خدمتان حدود بالای 40 نفر دختر و بچه را ما به دانشگاه های ایران روان کردیم.
بله.
و به دانشگاه های خارج روان کردیم به خاطر از اینکه ما امرای ملل متحد هم کار میکردیم، چون کار ما امرای دفتر یونیسیار بود. دفتر یونیسیار و شورای افغانه اردوی از اینا وقتی سیستم ما را دیدن که ما صادقانه افغان هستیم که برای بازگشت افغانا به افغانستان نمیخوایم که بی سواد برآمدن و بی سواد پس دوباره به افغانستان برن، هیچ کس صدرای ما نشد. شک نبود که اگر مشکلات پیدا میشد، اما مشکلات ما به درایت افغانیت خود که داشتیم مشکلات ما رفع میکردیم.
خب خانم بلخی، شما زادگاهتان شهر مزار شریف است؟
من به مزار شریف به دنیا آمدیم. 6 ماهه بودم که به کابل آمدیم. 1.5 ساله بودم که پدرم به زندان رفتم، بندی سیاسی بودن به خاطر حرکاتی که قیامی که به خاطر عدالت داشتم. و تا به امروز و شوهرم یک کابلی اصیل است و ما و اولادای ما میگیم یک کابلی
در سم. کابل.
بله.
در مزار شریف بر خانم ما اونجا چقدر فعالیت های انجام دادین؟
مزار شریف چون زادگاه ما است، ما در هرات و در مزار شریف کارهای فرهنگی بسیار زیاد کردیم. از تاریخ دفتر ما که به مشهد بود.
بله.
و ما تونستیم که از تاریخ تجار افغانی لباس و قلم و کاغذ و کتابچه و عرض کنم خدمتان وسایل فرهنگی و پوشاک و خوراک و اینا که خوشبختانه به اثر تلاش دوستان افغانی ما تونستن که یک تیاری که از مزار شریف می آمد، تیارای قدیم بود، تیارای جنگی می گفتن ولی که چوکی نداشته، این تیارا از افغانستان خواسته شد و ما محموله ها را به تیارا انداختیم و آمدیم افغانستان. آمدیم افغانستان ایرادم و اوائل جنگ های افغانستان بکنیم. باز ما رفتیم ولایت سرپل و زادگاه پدرم بلخاب رفتیم، به امر مردم نشست کردیم و به چند ولسوالی از جمله ولسوالی بلخاب ما مکتب دخترانه که اصلا مکتب دخترانه اونجا وجود نداشت.
یعنی اولین مکتب دخترانه
که آل دخترای شاگردای اون زمان و سوی لیسانس هستم
و هنوز هم ادامه داره این خدمات.
بله،
از نمیش از طریق مکاتب.
بله بله، هم در مهاجرت ما این کار بر افغانا زیاد انجام دادیم، آگاهی دادیم در رابطه با مسائل افغانستان و مسائل زندگی سیاسی و اجتماعی زن افغان و هم در شهر کابل و ولایات ما سیمینارها و کنفرانس های بسیار زیاد را تدویر کردیم که از جمله مثلا میز گرد ترتیب دادیم نقش زن از در رابطه با صلح.
بله.
نقش زن در رابطه
فکر کنم خانم بلخی یک تماس داریم، اول تماس میگیریم. احمد شاه از بلخ فکر کنم. بله
بله. عفیفه جان سلام، بخورتون میمانه.
علیکم سلام.
امسی به صحبت کرد بسیار ما هم دیگر خون شدم بسیار تکلیف ها رو دیدن او بسن که اینا از دست مردم هم خبر هستن فیلن سناتور هستن اینا خبر دارن که در 5 سال دولت کمی حقوق متقاعدین رو نمیده و یا هم در مایک نماینده مردم در شورا در پارلمان است یا در سناتور هست چه خلاص کوشش کرده که برای متقاعدین فشار پر تسر از حکومت که حق و حقوق متقاعدین بده و تخصیص بده سال به سال مشکلات زیاد است از یک سال برای سال حقوق متقاعدین نمانه تخصیص نمیده وزارت مالیه دیگه بسیار مشکلات داره و اولادهایشان همه پریشان است این چقدر چقدر سر حکومت فشار انداخته از طریق پارلمان یعنی حقوق متقاعدین داده شده.
تشکر برادر. یک تماس دیگه هم داریم از عبدالستار آخونزاده.
بله. بله سلام علیکم از فرنجان. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام.
با شما با خانم بلکی تقدیم میدارم از عبدالستار آخونزاده است و از بارم رابط باشد.
بفرمایین آخونزاده است.
به افغانستان زنها خیلی تا به تلاش میتنه که پیشرفت کنه ولی به نظر من به سر پیشرفت زنها و پیشری زنها خیلی مشکلات ها هسته.
بله.
بعضی زنها که تحصیل خود با پایان میرسانن دخترها هستن اینا که وقتی که ازدواج میکنن زیادتر از اینا از کار معنی میشه اینا به زنها کار هم پیدا نمیشن میشنوید
بله بله میشنوید بله میشنوید
از میمان محترم شما سوال و این هسته که به می افغانستان یک مشکل عمده که به سر رای زنها وجود داره یه هسته که همین زنها را به می افغانستان ناقص الحق معرفی کرده اگر یک زن هوشیار هم باشه خود ناقص الحق میگه ایمان مطرح شما سوال و این هسته که اینا چی رقم امیدواره که به می تکشواره که یک زن ناقص الحق بزه بازی اینا امید پیشرفت زدن تومت زده میشه به زنها
تشکر
با واقعیت همانی رقم هست اگر تومت زده میشه نمیره اگر جواب تخلی میره بانیمه
تشکر آخر زده سر بخیر باشه
اجازه میتونم جواب سوال برادر ما رو عرض کنم. برادر ما در رابطه با حقوق متقاعدین صحبت کردن شما واقعیت ها را گفتن. یقین کنین که زمانی که در رابطه با حقوق متقاعدین از طرف نظام از طرف حکومت به پارلمان آمده پارلمان چون خودش از اکثر کسا رو میبینین در پارلمان بعضی به خصوصا در مجلس سنا شخصیت هایی هستن که دارای یک سن و سال هستن و هر کدام دارای یک رتبه و کار و اینا هم بودن باور کنین که در این قسمت تلاش زیاد شده و پیشنهادات خود را ما در رابطه با این که متقاعدین نباید که به محرومیت بکشند یک روز اینا یک مأمور بودن معلم بودن شرایط خاص زندگی خود داشتن در رابطه با این مسائل بسیار مباحث صورت میگیرن اما من شخصا امرای جناب آقای مسلمیار رئیس مشران و جرگه این موضوع را در میان بگذارم تا به اداره مربوطه یک مقدار صحبت شود اما در این قسمت من زمین لذا بی تفاوت اید نمی باشم و یقین کنین که من در این راستا تلاش میکنم و گزارش به رادیوی آزادی میدم تا بتانن که جواب برای شما برسانن. برادر بزرگوار ما آقای آخونزاده صاحب بطور نیست که چیزی که شما میگن زن ناقص العقل نیست
نه گفتن که مردم همه تا فکر میکنن
این خب ببینین افغانستان دارای یک شرایط و محدودیت های خاص زندگی خود است مردم با افکار مختلف پیش میرن
دلست.
زن خوشبختانه در افغانستان در حد کمال رسیده اکثرا با وسوسه که جنگ است با وسوسه که زن ها مسائل اقتصادی فشار میده بر رویشان ضربه میخوره و اینا ولی کن امروز ما میبینیم که سیل عظیم زن نه تنها در مرکز در ولایات به شکل از اشکال یا به تعلیم و تحصیل مشغول هستند و یا به کار تربیت فرزندان خود که شما ببینید یک زن بی سواد بهترین یک فرزند به جامعه تحویل میده و همچنان ما میبینیم که در کشت و زراعت و خودکفایی امروز زنها چقدر به خودکفایی رسیدن من تا حالا از هیچ مرد نشنیدم که آل به این عصر و زمان بگوید که زنها ناقص العقل
خب زنها بسیاری از خانمها این را تثبیت کردن که ناقص العقل نیستن اما بعضی از ذهنیت ها هنوز هم متاسفانه وجود داره که اما طور یک دیدگاهی دارن در مقابل سن
خب این دیگه زمان میبره که او شخص است او یک فرد است او یک فرد اگر در این رابطه فکر یک زن ناقص العقل است، اولی که خود اون مرد واقعا جفا میکنه به حق خانواده خود،
بله،
به حق زن خود که خانمش صاحب طفل میشه و او بهترین طفله، به وجه اصلا اگر غریب است، اگر فقیر است، اگر نادار است، اگر بیسواد است، ولیکن بهترین فرزند به جامعه تحویل میده. ببخشید من از طریق تریبون شما، من از رادیوی آزادی، اگر صدای من کسی در قریه و قصبه و در جایی که دور میشنوند، من تقاضا میکنم که این کلمه یک کلمه بسیار زیاد کهنه است. زن ناقص العقل نیست، زن سلسله جنبان جهان بشریت است، از دامن زن مرد به معراج میرسد. مثال های بسیار زیاد بر شخصیت زن داریم. زن و مرد اردوش با هم از نظر اخلاقی و از نظر زندگی با هم مساوی است، فقط تنها به ساختار جسمانی خود فرق میکنند. لذا زن به این صورت نمیتونه بلد. که اخوندزاده صاحب محترم، شما تلاش کنین در محیطی که شما هستن، اگر از کس شما امیر شنیدین، سعی کنین با امود درایتی که حضرت عالی دارین یک مقدار این ذهنیت از امون محیط کاهش بدین.
بله. خب خانم بلخی، شما عضو اجرایی شورای عالی صلح افغانستان هم هستین. خب بیایم که یک سوال از این بابت بپرسیم که امی مذاکراتی که با طالبا جریان داره، مذاکرات صلح اگر موفق میشه و صلح با طالبان صورت میگیره، شما در آینده صلح با طالبان زندگی زنان را چگونه فکر میکنین؟ به نظر شما چگونه خواهد بود از دید تحصیلی، از دید کاری و زندگیشان در مجموع؟
ببینید، خوشبختانه زنای افغانستان در حد اعلا به درایت اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خود رسیدن،
بله،
و تعلیمی و تحصیلی. کما این که خانمی که اصلا دارای تحصیلات نباشه، به یک صنف مکتب درس نخونده باشه، اما فطرتاً یک شخصیت است،
بله،
یک زن تمام عیار جامعه است که میتونه که زنای تحصیل یافته از او زن تمام عیار که حتی مادرش است از او چیزای بسیار فوق‌العاده را بیاموزه. در تا با موضوع طالبان خدمتان عرض کنم که شور افتاده همی شکل که نام طالب به میان آمده و نام قیدگیری زن به آمده و از گذشته و بگرند سابق زمان حکومت طالبان که زنها را شلاق می زدن و زنها به مکتبا بری دخترها بسته شده، اونا نه، آل فرق کرده. آل وقتی که ما از طریق رسانه ها استماع می کنیم و می بینیم که طالبان اصلا دیدگاهشان یک چیز نیست که یک بار دیگر باز زنها شلاق بخورن و به کنج خانه بشینن و از تعلیم و تحصیل و از کار و وظیفه بانن. انشالله به زودترین فرصت با توجه به جلسات که است و با توجه به رایزنی های سیاسی و فکری که جناب دکتر صاحب خلیلزاد دارن، حکومت و مردم امرای طالبان دارن، سطح فکری فوق‌العاده تغییر کرده. در آینده دور یا نزدیک مشکل در این مسائل اید نمیافون و نمیدونم.
یعنی شما خوشبین هستم؟
خوشبین هستم، بله.
خانم بلخی، شما با فعالیت‌هایتان که دارین برای روحیه دادن بر زنان افغانستان، خصوصا در دورترین قرا و قصبات و قریجات، چقدر تانستین بر او خانمایی که در پشت دیوارای زخیم از محدودیت زندگی میکنن بر اونا آگاهی بدین؟
ببینین خواهر گلم، من از بلخاب برتون قصه کردم. ما از مزار شریف تا بلخاب به تیاری هلیکوپتر رفتیم. به مزک به میدان هوایی پایان شدیم، از پا رو آوردن، ما به سر اسب سوار شدیم، قریه به قریه و کو به کو و لب دریا ما به سر اسب رفتیم. و زنا پت می شدن، از ما زنا روی می گرفتن، اقدر بیچارا معجوب مانده بودن و اینا اجازه بیرون بر آمدن نداشتن. روز که ما برای مردا یک سمینار گرفتیم و استفاده شدیم، ما سخنرانی کردیم یک چند نفر زنا، مردا همه تا ایران مانده بودن، در حال ما گفتیم چرا زن نیست، زن چرا دعوت نکردیم؟ گفتن زنای ما از خانه نمی برایم. ما سر این مردا فشار آوردیم، مکتب دخترانه افتتاح کردیم، از خود این مردا پیسه گرفتیم، پول گرفتیم، مکتب دخترانه افتتاح کردیم. معارف مزار شریف به توسط هلیکوپتر ما کتاب خواستیم. زنا از خانه که می برآمدن به یک فاتحه جای می رفتن، اجازه نداشتن که از کوچه و از مابین بازار تیر شوند.
بله.
اینا از پشت قلعه‌ها می رفتن که مردا اینا رو نبینن، به یک فاتحه خانه می رفتن.
خب در محدوده که نگهداری شده بودن و مقسم تلقین شده بودن،
اما ما اون زنا رو آزاد ساختم،
شرایط سازگار شده.
ما اون زنا رو تا کمونجا بودیم، 11 روز ما در بلخاب بودیم، به 11 روز زنا به پای کنفرانس‌ها و سمینارهای ما آمدن ششتن.
بله. خب پس مردایشان چقدر آگاه
آگاهی دادین که اونا آگاهی حاصل بکنن از حقوق این خانمایشان که اونا حق دارن که
اما مرده که خودش عالم آنچنانی بود زنش به کنج خانه بود که شریعتی رو نگفته بود
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت خدیجه، حضرت عایشه، عایشه صدیقه، تمام اینا زنان و دختران پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و از صدر اسلام وقتی که یک عالم یک روحانی خودش مطالعه داره چطور ممکن است که زنش بیاید به کنج خانه بشینه بشویه و بروفه و دیگ پخته کنه و اولاد داری کنه و به کنج خانه دست مصیبت روی بگیره و روی شامپوت باشه و هیچ کس هم رویش نبینه؟ اجاب از خود تعریف داره.
بله بله.
اجاب شما امیاله که پیش من شیشه این اجاب من که مردم میبینه اجاب از خود تعریف داره.
خب خانم بلخی، بسیاری از خانم‌ها خب چون امت یک شرایط سرشون در زندگی حکم فرما بوده که اونا با اونمو محدودیت ساختن و فکر میکنن که امو محدودیت حقشان است، اما بسیاری از خانم‌ها را داریم که اونا تحصیل کرده هستند، با سواد هستند و تا اندازه آگاهی هم دارن، اما خودسانسور هستند. در بسیاری از موارد نمیخوان که حضور بیابند، چی در خانواده و چی در بیرون از خانواده در اجتماع. یعنی چی علتهای باعث میشه؟
شما به دو دسته تقسیم کردین زن. پاسخ اول تا نیست که یک ده زنها علاقه دارن که کار بکنن و به کارم دست پیدا میکنن و زیهی سعادت تلاش میکنن و خودکفا میشن. باب دومه که شما گفتین که یک تعداد دارای تحصیلات عالی هستن ولی که خانه میشینن، این دو تا
یا به خانه میشن یا در بعض مسائل که باید بحث بکنن نظر بتن حقشان بخواهن، یعنی خودشان خود سانسور میکنن. مثلا در خانواده در موردشان تصمیم گرفته میشه، اما اونا خودشان باید نظر خود بگوین، شرایطان برشان مساعد است اما عاذب نمیشن. یا مثلا یک خانم است، یک دختر خانم است که بهترین شعر میسرایه، بهترین متن نوشته میکنه، اما این نمیخواد که مو چیزایی که نوشته شده او را بر بته که چاپ شوه یا کس بخونه، یعنی هراز داره از اینکه در موردش چی
کاملا این به محیط خانه مرتبط میشن. ارتباط داره کاملا به فضای زندگی خانواده. اگر فضای زندگی خانواده از بعد و تولد طفل اگر خانواده اینا رو پرورش بدن و با خود بکشن بیرون به مجالس و محافل اولاد خود ببرن، اولادشان هم از نظر تربیه سالم میایه و هم شعور اجتماعی پیدا میکنن و استعداد خود در اجتماع تبارز میتونن بدن. و همچنان اگر که یک خانواده مثلا کلانای خانواده ای اطفال خانواده را در مزیقه قرار بدن، یقینا او تو جوان میشه و اونم تو پژمرده و عقب مانده میمونه.
بله. چی انگیزه شما را واداشت منیس یک زن مبارز و مطرح و مؤثر در جامعه افغانستان حضور پیدا کنین و چطور شد که به شورای عالی صلح خواستین فعال باشین و کار بکنین؟
با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در مهاجرت داشتم، یک روز به خانه نشسته بودم که تلفن برام آمد از یکی از دوستا که خانم بلخی کشور قبرس اجلاس سال قبرس دایر میشه و شما رو دعوت کردن. من برای یک تعداد خواهرها و برادرای افغانی ما رفتم اجلاس قبرس، تقریبا 4-5 سمیناری که در کشور قبرس به نام اجلاس سال قبرس برای افغانستان، ما اونجا فعالیت‌های بسیار زیاد کردیم، کار بسیار زیاد کردیم و امو بود که از امو طریق اجلاس قبرس من عضو اصلی بن اول معرفی شدم. رفتم بن، از روی بن آمدم پس به افغانستان.
خانم بلخی اجازه است از بعضی سوالای شخصی هم از شما داشته
باشم؟
در مورد زندگی شخصی تان اگر لطف کنین که کیها در خانواده شما را حمایت کردن و این حمایت ها چقدر تانست در پیشرفت شما تاثیرگذار باشه و کوتاه، و از فرزندایتان بگین چند فرزند دارین و منعیس یک مادر با اونا چقدر تانستین که در پیشرفتشان و آینده درخشانشان نقش داشته باشین؟
من اول افتخار میکنم که در دامان یک خانواده باسواد تر به دنیا آمدیم و مادر باسواد و حافظ قرآن و قاری قرآن و یک مادر که مشوق ما بود برای شامل کردن مدرسه و مکتب و اینا که هیچ صد پیش روی ما نبودم. و بعد اون وقتی که روز به روز در اجتماع پا برسه گذاشتیم، معلمی و مکتب و سرمعلمی و مدیریت و اینا، این ما را تانست که بازوی ما را بگیره و ما مشوق ما شوه و ما زیادتر ارتقای ظرفیت کنیم و رشد کنیم. یک همسر دانشمند داشتم، همسر من مدیر محاسبات بانک ملی بودن، یک همسر شخصیتی بودن که در رابطه با اولادداری، خانه‌داری، زندگی، در همه چیز ما 50-50 بودیم. حتی شوهرم استاد میشد دستور میداد دیگ پخته
میکردن، یعنی در همه کارا با شما
کار بودن، در تمام کارا خودشان اکثرا لباس خود بود تو میکردن با توافق و بمیش است که اگر ما امروز بمیش شکل پیش آمدیم برزی که همسر خوب داشتیم، مادر خوب داشتیم و پدر سیاستمدار بودیم.
از فرزندایتان میشه بگین که من ایسی یک مادر
من 3 دختر و 3 پسر دارم، خوشبختانه 1 دختر و 1 بچه دکتر دارم، در رشته دخترم دکترای ادبیات تخصصی در رشته ادبیات دری دارم و بچه‌م دکترای تخصصی در رشته بیهوشی و یا انستیزی دارم و دیگه اولادای من ماستر و دیپلم هستن.
یعنی پس شما یک مادر موفق هم بودین.
خدا من ما رو موفق بسازه.
خیلی خوب. بسیار خوش شدیم خانم بلخی از اینکه لطف کردین، دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه در استودیوی رادیو آزادی آمدین و با شما گفتگو داشتیم. خانم صدیقه بلخی یکی از سناتورهای انتصابی مجلس سنای افغانستان و عضو اجرایی شورای عالی صلح افغانستان. خیلی ممنون از شما.
قربانتان، تشکر میکنم از شنوندگان عزیز ما.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه تاییدن با ما بودین. برنامه در اینجا به پایان میرسه و شما رو به خدا میسپاریم.
چی خواهش بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضوره در گونده هواد پاکستان رو گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.